شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، معتمد و حامل اسناد دادگاه لاهه به همراه دکتر محمد مصدق هستیم. آقای دکتر سعید فاطمی، سلام عرض می‌کنم و با درود فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم، خداوند شما طول عمر بده که در آخرین امید تو زندگی نبود، اکنون هزار بار رها کرده بودم. این صدایی که پخش میشه صدایی است که یک عاشق مصدق برای شما صحبت می‌کنه.
مجدداً درود فراوان بر شما. جان فاطمی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف بود با سالروز برگزاری دادگاه بین‌المللی لاهه و همینطور سالروز 30 تیر است که در 31 تیر این دو روز بزرگ، این دو روز افتخار آفرین در تاریخ ملت ایران و جهان به هم رسیدند، یعنی خبر پیروزی هر دو داده شد و به اطلاع ملت ایران رسید. شما به عنوان تنها بازمانده این دادگاه و این پیروزی به همراه دکتر مصدق شرکت داشتید. نکته مهم اینه که شما حامل اون اسنادی بودید که مصدق بارها بهش اشاره میکنه و در دادگاه و طرح دعوا برای پیروزی ازش استفاده کرده، به طوری که در شرح حالها میشنویم که با مرارت و دقت و مواظبت بسیار این اسناد حمل شده که مبادا طرف دعوا انگلیس و مزدوران داخلیش مثل عوامل شاه و دربار و یا کاشانی و عیادیش اینا رو به سرقت ببرن، کارو مشکل کنن و با شکست پایان برسوننش که در این کار موفق نشدن. میخواستم لطف کنید درباره این رویداد و این رخداد مهم، یعنی پیروزی یک دولتی یا کشوری که صدها سال مورد تجاوز و دهه ها هم در زیر یوغ استعمار بیگانگان و حاکمین مستبد خونخوار زمانش بوده، بزرگترین امپراتوری دنیای اون زمان یعنی انگلیس رو به اضافه بقیه غارتگران جهانی رو از انواع مختلف، غربیش مثل آمریکا و یارانش و از شرقیش هم مثل روسیه شوروی، در یک دادگاه حقوقی بین المللی به چالش میکشه و سربلند و پیروز بیرون میاد. همونطور که اشاره کردم شما در این دادگاه حضور داشتید. میخواستم برای شنوندگان عزیز و به ویژه جوانان، برای شناسایی هرچه بیشتر تاریخ واقعی کشورمون و افتخارات این ملت با رهبری شریفترین و پاکنهادترین افراد به عنوان یک تاریخ زنده توضیح بفرمایید که چه بود و چه گذشت در آن روزگاران و در دادگاه لاهه تا هموطنان ما به ویژه جوانان برومند سرقامت سبزندیش ما از واقعیت‌های تاریخی و از حقایق تاریخی و نه از تحریفات و دروغ‌های تاریخی مطلع شد.
بله قربان، حدود ساعت 11 شب به یادم نمیاد، 60 سال 50 سال میگذره، مستخدم آقای دکتر مصدق از تلفن من احضار کرد، گفت آقا گفتن فوری بیاد اینجا و خانه من تا خانه دکتر مصدق پیاده چند روزه بیشتر راه نداشت، چون من در 80 دلار زندگی می‌کردم و خانه دکتر مصدق در خیابان کاخ بود و این فقط یک خیابان خیلی کوتاهی بود که توش انستیتوی فرانسه رو جو چند تا چیز بله بود. در حال من خودم عرض نشدم اونجا، دیدم تمام چراغ‌ها روشنه و مثل روز همه تو کار میکنم. اینا رفتم بالا آقا فرمودن که برید این مسئله‌ای که به شما دوزار خارج تحویل میده بگیرید و شما میبرن به فرودگاه. گفتم من گذرنامه همراه نیوردم. گفتم این گذرنامه شما اینجا دست منه، این گذرنامه تون دست کردن از روی روشت گذرنامه من رو دادن به من که من خودم واقعا البته گذرنامه من گذرنامه دیگری بودن اینو آماده کرده بودن. در حال من رفتم دوزار خارج طرف این دوزار خارج بعد از نیمه شب بود، دیدم اونجا مثل روز روشنه. اسنادی که الان که دارم با شما حرف میزنم اسناد وزارت خارجه با 14 صفحه، بله 8 صفحه ببخشید، 8 صفحه الان پشتویز که میکنن حدود 14 صفحه که شماره اسناده و این با این جمله شروع میشه که تا به حال من در سخنرانی های خودم در این 40 سال اخیر هیچ وقت اینا اشاره نکردم. اسناد و مدارکی که جناب آقای لسانی با مراجعه به پرونده های موضوع ملی شدن صنعت نفت ارسال اون را جهت هیئت محترمی که در معیت جناب آقای نخست‌وزیر به لایحه عزیمت می‌نمایند ضروری دانست تهیه گردیده و به دستور شخص آقای نخست‌وزیر آنها تحویل آقای دکتر سعید فاطمی در تاریخ 6/3/1331 می‌شود. بعضی از مدارک را نیز وزارت امور خارجه مقتضی دانستند که آنها نیز ارسال کردند. تعدادی از این مدارک متعلق به کتابخانه وزارت امور خارجه است و بعضی دیگر را جناب آقای لسانی تهیه نمودند که متعلق به شخص ایشان است و باید پس از استرداد به کلیه مدارک به وزارت امور خارجه آنچه که متعلق به ایشان است و بازگشت شود. مدارک عبارتند از اینجا مجبورم که سخن خودم را خط می‌گیرن. این مدارک شماره که اینجا زده شده مشتمل است بر 119 مدرک که بعضی از این مدارک که خود بالاتر از 100 صفحه بوده. حالا ببینید یه چمدون بزرگ میشه که الان صورت شخص منه ولی اگه بخوام به اون بگم خود این یک دو جلسه میبره، اینه که فقط اشاره میکنم.
لطف بفرمایید.
اما اونجایی که امروز مورد بحث ما است از روز دوشنبه 9 ژوئن 1331 میلاد خرداد گذشته تا 23 ژوئن یعنی 14 روز جلسات دادگاه به طور انجامی با شخصیت های بزرگ جهانی که براشون این مسئله خیلی اهمیت داشت در این تعداد روزها گاهی در جلسه مدت یک جلسه گاهی چند ساعت حضور پیدا میکردن و بعد این جلسات دکتر محمد مصدق، دکتر سلیم سنجابی و حالا بعد صورت به طور کلی به منظم خواهم خون اینجا شرکت کردن که از طرف دادگاه دکتر سنجابی به عنوان خازوش دست پک یعنی خازی که ایران رای دندگان و نسیجه دندگان میزنند که شد آقای دکتر مصدق و دکتر کریم سنجابی رو معرفی کردن میان برای اولین بار شدید شدید. تمام مسائل مختلف جهان تحت شعاع مسافرات دکتر مصدق به لاحق قرار گرفته بود. در این سفر سرنوشت‌ساز میلیون‌ها انسان‌های آزادمنش لحظه به لحظه این را دنبال می‌کردند و در اون روز یک امر استثنایی بود. هیچ مجله‌ای، هیچ روزنامه‌ای، هیچ فرستنده‌ای وجود نداشت که بخش‌های اساسی برنامه مصدق را در این مسافرت منتشر کند، ولی یکی از جنجالی‌ترین مسائل اون روز مسئله مبارزه دولت انگلستان و دولت‌های وابسته به او با شخص دکتر مصدق و ملت ایران بود.
بله.
ملازم دارد که امروز از اون دادگاه حدود 60 سال می‌گذرد و از هیئتی که به معیت دکتر مصدق به دادگاه لایحه رفتن نمی‌دونم بگم با کمال تأسف، با کمال تأسف جز من هیچ کس وجود ندارد. همه به ابدیت شتافتند.
یادشان و نامشان گرامی باد.
و امروز بعد از 60 سال من میخواهم این پیروزی بی‌نظیر سیاسی جهان را که نمونه پیروزی ایران بر بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی امروز جهان بود در انگلستان و دورانی که چچیر هنوز راهنمای دستگاه های سیاسی آنان بود برای شما بازگو کنم.
لطف بفرمایید.
14 قاضی در موضوع ایران شرکت داشتن و این 14 قاضی عبارت بودن از قاضی روس که تمایز کرد و شرکت نکرد،
مریض شد،
قدرت امریکا، قدرت فرانسوی بودن، کانادایی بودن که همزده فرانسوی ها و کانادایی ها و امریکا به زیر اونا رأی دادن، قدرت مصری، یوگسلاوی، چینی، نروژی، امریکای جنوبی، انگلیسی و اونطوری که عرض کردم قاضی اختصاصی ایران یعنی ژیژدهتک به نام دکتر کریم زنجابی، اینها به نفع ایران رأی دادن. سر آرنولد مکنیل رئیس دادگاه که انگلیسی بود به نفع ایران رأی داد و وقتی که به اون پرسیدن شما چه رأی دادید، گفت من به وجدانم رأی دادم و من اصالت وجدانم را بر منافع وطنم ترجیح دادم. پروفسور گریرو به جای مکنر موقتا ریاست جلسه را یک روز عهده گرفت. قاضی گوسفندی زورجیس که یکی از برجستگان افراد اون جلسه بود روزی به سلسله فنجابی گفت آقای استاد نترسید، در برلند قاضی هست. کبیر فنجابی اصلا متوجه حرف اون نشد که خب در برلند قاضی به این چه معنی داره، ولی در حالی که نظر او این بود که به اون داستانی که میگوین پیروزنی در دوره فردریک دوم امپراتوری پروس رفت اونجا بس نشد تا وقتی به عدالت رأی را به نفعش دادن براشد اومد، یعنی میخواست بگه که عدالت همیشه ممکنه در خودش نشون بده به مردان بزرگ در وقتی که بخوان بیاین برای حمایت وطنشون جان خودشون رو فدا کنن او ممکنه به موفقیت برسن که خوشبختانه به موفقیت رسیدیم.
بله،
اون چیزی که بیشتر برای من اهمیت داره در اینجا به تو مثلم این مسافرت در واقع هر شب میلیون ها انسان روی تلویزیون های مختلف و رادیو های مختلف و جاهای مختلف این برنامه که یکی از جنجالی ترین برنامه های امروز جهان بود در از رادیو ها و از تلویزیون ها و از روزنامه ها پخش میشون. امروز که 60 سال از اون واقع میگذره همینطور که عرض کردم از اون هیئت گویا جزمن همه به ابدیت شتافتن و امروز بعد از 60 سال اون پیروزی کم نظیر تاریخ سیاسی ایران هنوز نمونه پیروزی یک کشور فقیر و چرخیز که در بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی جهان امروز یعنی انگلستان و دورانی که چرچیل اون را برجا گذاشته بود پیروز شد.
درود بر همگان در این رزم مشترک.
اجازه میخواهم براتون توضیح برای این که بگید که بدانید که دادگاه ماهی چجوری بوده است براتون توضیح عرض نکنم.
لطفه
بگید. نمایندگان دولت انگلیس در اون دادگاه سر اریک ویشپ بودن که مشاور قضایی وزارت خارجهشون بود، بعد سر لوری رهیخت بود دادستان کل انگلستان، پروفسور والدوف بود استاد حقوق بین الملل در دانشگاه اکسفورد، آقای فیشر بود که عضو کانون وکلای انگلستان یکی از وکلای برجسته انگلستان بود، آقای جانسون معاون مشاور قضایی وزارت خارجه بود که به عنوان مشاور شرکت داشت، و آقای رتنر عضو اداره شرق وزارت خارجه که به صفت مشاور متخصص بود، و نمایندگان ایران در رأسش دکتر محمد مصدق بودند، نصرالله انتظام سپیدکنی و وزیر سابق که در این جلسه به عنوان وزیر مشاور همراه مصدق بود. حضورتون عرض کنم که هانری رولان بود که یکی از برجستگان اون روز جهان بود و بعد الله‌یار صالح بود که چندین بار وزیر بود و نیازی به اشاره من نداره که بگن چه مرد بزرگی بود. دکتر سید علی شاهیگان بود که چندین بار وزیر بود، نماینده مجلس بود و استاد خود من بود زمانی که من در دانشکده حقوق بودن، ایشون استاد خود من بود. دکتر مظفر بقایی چرمانی بود که در وسط را متفق رو تنها گذاشت و به خبیستان پیوست. دکتر محمد حسین علی آبادی بود که استاد دانشکده حقوق بود و آقای مارسل سوزی عضو هیئت وکلای بروکسل که همراه به صلاح آنری رولان آمده بود. به موجب ماده یک آیین‌نامه دیوان لاهه، چون دولت ایران اعترافات و اعتراضات مقدماتی خودش را به صورت کتبی به اعلام کرده است، این تنها موضوعی است که در مرحله فعلی در اون دیوان مطرح میشه. دیوان تصمیم گرفته است که تعطل به بیانات نماینده ایران بپردازه و به همین جهت به سبرانات مصدق 57 دقیقه سخنرانی کرد که سخنرانی اون یکی از بزرگترین و به اصطلاح پرصداترین و مؤثرترین در پیروزی نهایی ایران بود. همچنین باز اینجا به خدمات آقای حسین نواب که اون موقع سفیر ایران بود اشاره کرد که بعد وزیر خارجه شد و بعد از اونچه به وزارت خارجه رسید بعد از مدت کوتاهی استعفا داد که دکتر مصدق دائماً دکتر حسین خاتمی را با اینکه حالت مزاجش خوب نبود او را به وزارت خارجه منصوب کرد. این هم به ایمان ایرادی درد میکنه.
بله
بزرگتون هست که اون چیزی که امروز باید من به اصطلاح به طور مفصل صحبت کنم و هنوز به طور کامل گفته نشده تا در تمام این 20 چند مصاحبه که در این حدود 50 چند سال من کردم متن بیانات شخص دکتر مصدق که من میخواستم در کس اجازه شو بدون کم و کاست و چیزی آن بیانات را که منجر به پیروزی ایران در درگاه شد بدون کم و کاست برای ضبط در تاریخ و به وسیله شما که یکی از که کم نظیرترین انسان ها در راه آزادی ملت ایران همیشه سالهای سال است که فداکاری میکنید بازگو کنم.
شما بزرگواری میکنید و ما هم انجام وظیفه. فقط میخواستم به یک نکته اشاره کنم که زحمات اون عزیز و شما گرامیان در خدمتگذاری به ملت ایران و ملی شدن صنعت نفت که درآمد و حاصلش یک بار در رژیم وابسته گذشته خرج مراسم تاجگذاری و دزدی‌های دربار و اطرافیان شد، بار دیگر پس از انقلاب خرج جنگ 8 ساله و بعد از اون تا امروز خرج حق مسلم ما انرژی هسته‌ای است یا هسته بازی این رژیم شده است و خوشا به حال آمریکا و روس و چین.